شعله ماتم کربلا.
ساعت 11 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان از تو ارجمند. از شما دعوت میکنم با این مجموعه خبری با ما همراه باشید. نامنویسی از زائران اربعین حسینی از فردا در سامانگی سماح آغاز میشود. همزمان سازمان هواپیمایی کشوری فروش اجباری بلیت دو طرفه را ممنوع و نرخ بلیت ها را مشخص کرد. بر این اساس بلیت یک طرفه از استانهای شرقی و جنوبی کشور به مقصد بغداد یا نجف اشرف 7,500,000 تومان و نرخ بلیت رفت و برگشت از همین مبادی 15,000,000 تومان تعیین شده است. از تهران و سایر استانها نیز سقف نرخ بلیت یک طرفه 6.5 و رفت و برگشت 13,000,000 تومان خواهد بود. همزمان مرزهای کشور هم برای پذیرایی از زائران آماده شده و کاروانهای پیاده اربعین و حسینی نیز سفر خود به مقصد کربلای معلا را آغاز کردند.
عاشقان حسینی هر سال گرما و مختصات طولانی مسیر را نذر اربعین می کنند. قدمها در طریق الحسین برداشته می شود، اما دلهایشان در بین الحرمین است.
در مسیر امام حسین همیشه زیباست، شیرین، گواران.
برایشان فرقی ندارد مسیر پیچ و خم باشد یا دل به آب بزند.
در آن جمعیت میلیونی شرکت کنیم، دعاگوی مقام معظم رهبری و تک تک مسلمانان دنیا باشیم.
سختی مسیر را به جان می‌خرند تا درس مقاومت و آزادگی را به خوبی بیاموزند. اینجا رسم خادمی هم بخشی از مسیر است. خوزستانی ها در شهرها و روستاهای مختلف زائران پیاده را تنها نمی گذارند. خوزستان با دو مرز شلمچه و چذابه هر ساله گذرگاه صدها هزار زائر حسینی است که راهی کربلا و بین الحرمین. عباسی لرکی، خبرگزاری صدا و سیما، خوزستان.
دهمین گردهمایی ملی فعالان مردمی اربعین با محوریت مبارزه با رژیم صهیونیستی در قم آغاز به کار کرد. در این گردهمایی دو روزه 600 فعال مردمی اربعین در 50 عرصه تخصصی از سراسر کشور حضور دارند. در گردهمایی ملی فعالان مردمی اربعین از خانواده شهید سردار محمد سعید ایزدی معروف به حاج رمضان نیز قدردانی خواهد شد.
دهمین گردهمایی فعالان مردمی اربعین رو خدمت شما عزیزان باشیم. در کنار مسجد مقدس جمکران شروع خادمی امسال رو انشاءالله داشته باشیم. به یاد یکایک شهدایی که در این 12 روز جنگ تحمیلی دادیم اومدیم خادمی بکنیم. اومدیم جای یکایک این سرداران رو در مسیر اربعین پر کنیم و نگذاریم پرچم و علم اونها زمین بمونه.
صحبت‌های آقا فروش دبیر این گردهمایی بود که با هم شنیدیم. ادامه خبرها. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پیامی شهادت حجت الاسلام شیخ رسول شهود از علمای برجسته و متعهد سوریه به دست تروریست‌های تکفیری را موجب تأسف و تأثر عمیق دانستند. ایشان در این پیام تصریح کردند: آن مرحوم از شاگردان مکتب اهل بیت علیهم السلام بود که عمر خود را در راه نشر معارف اسلامی و خدمت به مردم رنج کشیده سوریه سپری کرد. این جنایت‌ها چهره دشمنان اسلام را آشکار و وظیفه علما و دولت‌ها را سنگین‌تر می‌کند. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، شیخ رسول شهود، روحانی شیعی با گلوله مستقیم تروریست‌های جولانی در حمص سوریه به شهادت رسید. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفتگو با رسانه ملی آخرین آمار شهدای دفاع مقدس 12 روزه را 1062 نفر اعلام کرد و گفت بیش از 126 نفر از این شهدا بانوان هستند.
با آخرین آمار جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی 12 روزه از زبان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران.
1062 پیکر عزیز شهدای مظلوم این جنایت صهیونیست‌ها رو به خاک سپردیم.
آقای اوحدی از تعداد شهدای زن و کودک هم گفت:
126 زن قهرمان ما به شهادت رسیدن، 2 مادر باردار ما شهید شدن، 47 عزیز از شهدای ما سنشون زیر 17 سال بوده.
اما کم سن‌ترین شهید جنگ تحمیلی 12 روزه،
خردسال‌ترین شهید ما رایان 2 ماهه بود، رایان قاسمیان.
نهضت دیدار از دیگر اقدامات بنیاد شهید در این روز هاست.
تا به امروز که ما خدمت شما هستیم از 1062 خانواده شهید یا شهدای عزیزمون 973 خانواده رو به صورت حضوری توفیق پیدا کردن در خدمت شما.
به گفته آقای اوحدی برای رفع مشکلات خانواده شهدا اقداماتی در دستور کار قرار گرفت.
به نظر میاد ظرف هفته آینده ما ساماندهی اسکان موقتمون به نقطه مطلوبی برسه.
در حوزه بین الملل نیز بنیاد شهید اقداماتی را پیگیری می کند.
هر سندی رو ما داریم در واقع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری جمع‌آوری بشه و با کمک وزارت امور خارجه ببریم برای مطالبه گری از سازمان‌های در واقع بین المللی از جنایت‌هایی که اینها مرتکب شدن.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر شورای نگهبان گفت طبق قانون اساسی وظیفه حراست از جمهوریت و اسلامیت نظام بر عهده شورای نگهبان است. آقای جنتی با اشاره به سالروز تأسیس شورای نگهبان گفت این نهاد همواره تمام توان خود را برای انجام وظایف قانونیش به کار گرفته و دشمنی همیشگی بدخواهان نشان می‌دهد که در انجام مسئولیت‌های خود موفق بوده است.
هم مفسر قانون اساسی است و هم نگهبانش.
اصل ایجاد این شورا در قانون اساسی یک کار ضروری و لازم و کاملا متین و حکیمانه بود. امروز هم هر چه بیشتر پیش میریم به اهمیت حضور شورای نگهبان بیشتر پی میبریم.
وقت انتخابات هم از تایید صلاحیت داوطلبان تا تایید سلامت انتخابات حاضر و ناظر است.
نگهبانی و نظارت از نظام رأی‌گذاری کشور که در نهایت بالاخره مجریان باید بر همون مبنا عمل بکنن.
اینها بخشی از مسئولیت‌های نهادی است که حالا 45 سال از تأسیس آن می‌گذرد. نهادی شامل 6 فقیه و 6 حقوقدان.
در 30 بهمن 58 6 فقیه رو حضرت امام رحمت الله علیه که از فقهای زمانشناس روز بودند منصوب می‌کنند و در 23 تیر که مجلس تشکیل شده است 12 نفر رو به مجلس معرفی می‌کنند که با رأی آوردن 6 نفر حقوقدان در 26 تیر 59 شورای نگهبان تأسیس شد.
هدف اصلی تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی نظارت بر روند برگزاری انتخابات و تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی است. در واقع تمام اساسنامه‌های مصوب دولت و مصوبات مجلس باید به تایید این شورا برسند.
همه قوانین در کشور بر اساس قانون اساسی باید عدم مغایرتشون با شرط توسط شورای نگهبان اعلام بشه.
بررسی آمارها و سوابق نشان می‌دهد شورای نگهبان در 4 دهه گذشته برای تحقق هدف گذاری‌ها گام‌های مؤثری برداشته است. علاوه بر این موضوعات شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
در اصل 99 اشاره شده که نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی از وظیفه شورای نگهبان است.
دشمنان و بدخواهان در سالهای فعالیت شورای نگهبان مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌های بیشماری داشتند که خود دلیلی بر اهمیت وجود این نهاد در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
و مهلت ارسال آثار به 27 همایش کتاب سال و 9 جشنواره مقالات علمی حوزه تمدید شد. اهالی قلم و پژوهش حوزه می توانند تا پایان تیر ماه با مراجعه به پایگاه اینترنتی همایش به نشانی کتاب حوزه .ir نامنویسی کرده و 2 نسخه از اثر خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند. به گفته مسئول دبیرخانه کتاب سال حوزه‌های علمیه این آثار شامل کتاب پایان نامه های سطح 4 دکتری و پژوهش های دیجیتال تولید شده در سال 403 می باشد. در پایان ضمن خداحافظی از حضور شما عزیزان دعوت میکنم شنوندگی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی که دیروز در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و رؤسای دادگستری های سراسر کشور ایراد فرمودند باشید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خیلی خوش آمدید برادران عزیز و امیدواریم انشاءالله این جلسه اگرچه با تأخیر انجام شد به دلایل مشخص ولی که انشاءالله جلسه مفید و مؤثری هم برای قوه قضاییه و هم برای کشور بوده باشه انشاءالله. و تشکر میکنیم از یکایک عناصری که در قوه قضایی مشغول کار هستن، تلاش هستن، از رئیس محترم قوه تا بقیه عناصر فعال در سراسر قوه. اون چه که به عنوان اقدامات انجام گرفته جناب آقای محسنی بیان کردن البته خیلی خرسند کننده است، خوبه. توصیه من اینه که همیشه در کنار اقداماتی که انجام گرفته اقداماتی که انجام نگرفته و باید انجام میگرفت رو ملاحظه کنید، یعنی یک تناسبی بین اینا همیشه برگزار کنید، برقرار کنید. گاهی انسان 100 تا کار خوب انجام داده و خوشحاله از اینکه 100 تا کار خوب انجام گرفت. وقتی دقت میکنه میبینه 200 تا کار خوب باید انجام میداد، اون 200 تا رو انجام نداده، این خوشحالی مقداری کم میشه. البته من به هیچ وجه ادعا نمی کنم که وضع در سال گذشته در قوه قضاییه این بوده، نه، کارهای خیلی فراوانی شده، ما هم گزارشو داریم و درسته، لیکن همیشه این رو در نظر داشته باشید، کارهای انجام گرفته رو نسبتش رو با کارهای انجام نگرفته ای که باید انجام گرفت ملاحظه کنید. در مورد قوه قضاییه بنده هر سال مفصلا مطالعه میکردم و مفصلا صحبت کردم. همه به نظر خودم حرفایی که درباره قوه قضاییه باید گفته بشود و رعایت اونها توصیه بشود قوه قضاییه گفته شده، مکرر عرض کردم. هرچی بگیم تکراریست. دو نکته رو فقط من میخوام ذکر کنم بعد بپردازم به مسئله دیگری. اون دو نکته، نکته اول همین مسئله پیگیری قوه قضاییه در محاکم حقوقی، چه محاکم حقوقی داخلی چه محاکم حقوقی بین المللی، در باره رسیدگی به این جنایات اخیرش که انجام گرفت. این از اون کارهای بسیار لازم و بسیار مهمه. ما در خیلی از قضایای قبلی باید این کار رو میکردیم و کوتاهی کردیم در سالهای گذشته. این دفعه کوتاهی نکن. اگر پیگیری این موضوع و مراجعه به دادگاه‌های بین‌المللی و حقوقی و داخلی، همچنین دادگاه‌های داخلی، اگر 20 سال هم طول بکشه اشکال نداره، باید دنبال بشه. بایستی یقه جنایتکار گرفته بشه. بالاخره ممکنه یک دادگاهی بین المللی رو انسان متهم کنه و واقعا همین باشه که وابسته باشه به فلان قدرت. خیلی خوب، یه روز اینجوری، یه روزم نیست. یه روزم میبینید یه قاضی اونجا پیدا میشه، قاضی مستقل نیست. این نکته اول، این قضیه رو خیلی جدی بگیرید، خیلی با قوت، با هوشیاری کامل، ملاحظه همه جوانه به انشاءالله ملاحظه کن. موضوع دوم این است که محصول همه سفارش ها به قوه قضاییه یک کلمه است و اون که مردم به قوه قضاییه اعتماد کنه. همین. بنده بارها تو این جلسه گفتم ما باید کاری کنیم که اگر کسی در هر گوشه کشور، توی روستا، توی شهر کوچ، دوردست، مورد تعدی و ظلم قرار گرفت، بگه میرم سراغ قوه قضاییه، میرم دادگستری. یعنی باید این حالت به وجود بیاد که همه احساس کنن که وقتی پاشون به دادگستری رسید مشکلشون حل میشه. یک اعتمادی اینجوری باید به وجود بیاد. این خیلی کار مشکلی است، کار سختی است. البته در همه قضایای یا اغلب قضایای حقوقی و جزایی یک طرف راضی است، طرف ناراضی است. اما همون طرفی هم که ناراضی است، وقتی که دید کار داره با قانون، با درستکاری، با دقت انجام میگیره، در دلش کار رو قبول داره، ولی حالا از اون چی که اتفاق افتاده راضی نباشه. سعی کنید این حالت پیش بیاد، مردم اعتماد پیدا کنن، اعتقاد پیدا کنن که قوه قضاییه میرسه. یکی از مهمترین راه‌های رسیدن به این قضیه مبارزه با فساد در درجه اول، فساد در درون قوه، که در این زمینه با آقای رئیس محترم، آقای جناب آقای محسنی مکرر من صحبت کردم، ایشونم کارهایی کردم، با رؤسای قبلی هم همینجور، در داخل قوه و در بیرون قوه. مبارزه با فساد امید ایجاد میکنه در مردم، اعتماد ایجاد میکنه. این هم این دو مطلبی که راجع به قوه قضاییه میخواستیم عرض کنم. و اما ملت ایران در این جنگ تحمیلی اخیر کار بزرگی انجام داد. این کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده بود، از جنس عزم بود، از جنس اعتماد به نفس بود. اینی که یک ملت، یک کشور، یک نیروی نظامی در یک کشور در خودش این اعتماد به نفس رو ملاحظه کنه که آماده است با قدرت آمریکا و سگ زنجیریش در منطقه، رژیم صهیونی، سینه به سینه بشه، به رو به رو بشه، نفس این اراده، نفس این اعتماد به نفس، این یک ارزش بسیار بسیار مهمی است. یه روزی بود، بوده، هم قبل از ما، هم زمان جوانی های ما قبل از انقلاب، اسم آمریکا افراد رو میترسون، چه برسه به مواجهه با او و مقابله با او، چه مقابله زبانی، چه مقابله عملی. توی این خاطراتی که پخش شده بعدها، سالها نوشته شده از طرف عوامل رژیم قبلی، مکرر این هست که مسئولین بالای کشور از یک کار آمریکا ناراحت بودن، سر قضیه نفت، سر قضیه یه مسائل گوناگون، ناراحت بودن و اوقاتشون تلخ بود، اما میگفت چی نگه، جرأت نکن، جرأت نمی کردن که حتی در خفا در جلسه خصوصی اعتراض کنن و حرف بزن. حالا همون ملت به اینجا رسیده که مستقیم می ایسته سینه به سینه این قدرت، از او نمی ترسه بلکه او رو می ترسانه. و اون چی که ازش هم برمیاد از لحاظ عملیاتی انجام میده، که این مطلب دومه. مسئله عملیات، مسئله اول همون روحیه است، همون ایستادگی است. این اراده ملی، این همت ملی، همون چیزی که این کشور رو سربلند خواهد کرد، این همون چیزی که ایران رو ایران بزرگی خواهد کرد، که بنده گفتم 50 سال بعد باید اینجوری باشه. این اراده همون عامل اصلی است که میتونه اینا رو به اونجا برسونه. اون چی که حالا همه، بنده عرض میکنم، همه باید بدونن، هم دوستان ما بدونن، هم دشمنان ما بدونن، هم خود ملت ایران بدونن که میدونن، این است که ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف ظاهر نخواهد شد. چون ما همه ابزارهای لازم رو داریم، هم منطق داریم هم نیرو داریم، ما هم در میدان دیپلماسی هم در میدان نظامی انشاءالله به توفیق الهی هر وقت وارد بشیم با دست پر وارد خواهیم شد به توفیق الهی. البته جنگ خوب زدن و خوردن داره، معلومه جنگ هم توش زدن هست هم توش خوردن هست. نمیشه بعد توقع داشت که در جنگ حادثه ای پیش نیاد، ولی هم دستمون به حمدالله دستمون پره، هم در زمینه دیپلماسی دستمون پره، هم در زمینه نظامی به توفیق الهی. البته ما در این قضیه مهمی که پیش آمد، در این حادثه اخیر، ما از جنگ استقبال نکردیم، اینو همه بدونه. بله ما رژیم صهیونیستی رو سرطان میدونیم، رژیم آمریکا رو هم به خاطر پشتیبانی از او جنایتکار میدونیم، اما ما از جنگ استقبال نکردیم، ما به پیشواز جنگ نرفتیم. ولی وقتی دشمن حمله کرد پاسخ ما کوبنده بود، اینو باید همه توجه داشته باشن، بدانن این، چون مطلب مسلمی است که دشمن میخواد تشکیک کنه در این. ما در جنگ محکم وارد شد، دلیلش هم اینه، این دلیل واضحش اینه که رژیم صهیونیستی که طرف مقابل جنگ بود مجبور شد با آمریکا متوسل بشه. اگر خم نشده بود، اگر به زمین نشسبیده بود، اگر احتیاج نداشت، اگر قادر بود از خودش دفاع کنه، اینجور متوسل با آمریکا نمیشد، با آمریکا متوسل شد. یعنی دید از عهده جمهوری اسلامی بر نمی. البته این مال مربوط به رژیم صهیونیستی است. در مورد آمریکا هم همینجور، آمریکا هم که حمله کرد، ضربه متقابل ما با آمریکا ضربه خیلی حساسی بود. حالا انشالله مقداری میگذره، حالا یک چند ماه یا چند سال، من نمیدونم، سانسورها برطرف میشه، بعد معلوم شه ایران چیکار کرده. اون مرکزی که مورد تهاجم ایران قرار گرفت، مرکز فوق‌العاده حساس آمریکا تو این منطقه بود. ضربه بزرگی بود، البته از این بزرگتر هم میتوان ضربه به آمریکا و به دیگران وارد کرد انشاءالله. خب این را مربوط به عملیات و به این چیزها بود. یک نقطه دیگر در این حادثه وجود داره که بسیار مهمه و اون نقطه ملیست، غیر از جنبه سازمانی و نظامی و اطلاعاتی و امنیتی و غیره، امر ملی. اون چی که در این حادثه اتفاق افتاد این بود، اون کسانی که حمله کردن با خودشون اینجور محاسبه کرده بودن، واقعا اینجور محاسبه کرده بودن و این جزو کارهایی بود که نشسته بودن نقشه کشیده بودن. محاسبشون این بود که وقتی به ایران حمله کردیم، به مراکز حساس ایران حمله کردیم، یه تعدادی شخصیت ها رو از دست حکومت ایران، نظام ایرانی اسلامی گرفتیم، طبعا نظام ضعیف خواهد شد. اینجاست که هسته های خفته منافق و سلطنت طلب و مزدور و ارازل و اوباش و اینا، این هسته ها فعال خواهند شد. او با خودش اینجور حساب کرد. اون کسانی که دلار میگیرن تا ماشین هم میهن خودشون رو آتیش بزنن، اینا فعال خواهند شد. هستن دیگه، تو جامعه وجود داره. منتها وقتی دستگاه قدرتمندانه مشغول کار هست، اینا خاموشن. وقتی دستگاه به خیال طرف مقابل ضعیف شد، اینا فعال میشن، میان وسط جامعه، مردم رو تحریک میکنن و تا اونجایی که بتوانن افراد رو میکشونن به توی خیابان ها و این حرف ها و خلاصه مسئله نظام رو تمام میکنن و حل میکنن. این خواب خوشی بود که این حضرات دیده بودن. واقعیت چی شد؟ واقعیت عکس این شد. درست نقطه مقابله این شد. حمله دشمن نشان داد که خیلی از محاسباتی که بعضی ها چه در زمینه‌های سیاسی امثال اینها انجام میدن، دو محاسبات درستی نیست. چهره دشمن آشکار شد. هدفهای پنهان دشمن هیچ وقت نمیگذارن در اظهاراتشون ظاهر بشه. این هدفها تا حدود زیادی روشن شد. 8 ماه 9 ماه مینشینن نقشه میکشن برای یک اقدام، برای یک حرکت نظامی و افراد خیال میکنن که نه، خبری نیست و چیزی نیست و اینا. فهمیدن که نه، مردم، آهاد مردم فهمیدن اینجوری نیست. خداوند نقشه اونا رو باطل کرد، نقشه رو خدای متعال باطل کرد. مردم رو به پشتیبانی دولت، به پشتیبانی نظام وارد میدان کرد. وارد میدان، مردم وارد میدان شدن، اما درست در نقطه مقابل اون جهتی که دشمن محاسبه کرده بود و نقشه کشیده، در جهت حمایت از نظام، در جهت پشتیبانی جانی و مالی. دیدید دیگه تو این تلویزیون اظهارات افراد مختلف رو مشاهده کردید، ظاهرهای گوناگون، چهرهای گوناگون، لباسهای گوناگون که هیچ به نظر هم نمیاد که اینها اینجور فداکارانه حاضر باشن حرف بزنن. چون حرف، البته حرف با عمل فاصله داره، اما خود نفس حرف زدن، اون انگیزهی که موجب میشه انسان حرف بزنه، این وجود داره، خیلی مهمه. کسی باور نمیگرد و شد به اتفاق افتاد. اینها همه در افراد با جهتگیری های سیاسی گوناگون، با جهتگیری های سیاسی گاهی متقابل، با وزن مذهبی